ساعت 15 به وقت ایران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. سازمان انرژی اتمی ایران از عبور ذخیره اورانیوم 20% ایران از مرز 120 کیلو خبر داد. جمهوری اسلامی با صرف هزینه‌های کلان در حال ساخت گذرگاه شیعی در مرز سوریه و عراق است. عبدالقادر خان پدر بمب هسته‌ای پاکستان و فروشنده اسرار اتمی به جمهوری اسلامی درگذشت. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. همزمان با ادامه درخواست‌های جامعه جهانی از جمهوری اسلامی برای اثرگیری مذاکرات احیای برجام، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران از رسیدن میزان ذخیره اورانیوم 20% ایران به 120 کیلوگرم و آغاز برنامه‌ریزی‌ها برای تولید اورانیوم فلزی خبر داد. محمد اسلامی، معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، شامگاه شنبه در یک برنامه تلویزیونی درباره میزان اورانیوم غنی شده 20% ایران گفت از رقم 120 کیلو عبور کرده ایم. آقای اسلامی با اشاره به تولید سوخت 20% و 60% در ایران افزود برنامه ریزی های تولید اورانیوم فلزی آغاز شده است. بریتانیا، فرانسه و آلمان روز 24 شهریور در بیانیه مشترکی با ابراز نگرانی عمیق از نقض پیاپی تعهدات هسته‌ای ایران از تهران خواستند تا به تعهدات خود در چارچوب برجام بازگردد. بنابر گزارش روزنامه بریتانیا گاردین، جمهوری اسلامی در منطقه آلب و کمال واقع در مرز سوریه و عراق با هزینه‌های هنگفتی در حال احداث یک گذرگاه شیعی از ایران به لبنان است. بنابر این گزارش، این گذرگاه که از برنامه‌های قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین سپاه قدس بوده است، اکنون با مدیریت یک فرمانده سپاه با نام مستعار حاج اسکر دنبال می‌شود. آلب و کمال شهری در سوریه و در نزدیکی بزرگراه اصلی بغداد دمشق است که جمهوری اسلامی بخش اصلی تجهیزات و تدارکات شبه نظامیان مورد حمایت خود را در سوریه و لبنان از این طریق ارسال می کند. گزارش ها درباره هزینه های کلان جمهوری اسلامی در این مناطق در حالی منتشر می شود که بسیاری از معترضان در ایران خواستار توقف چنین هزینه هایی و رسیدگی به وضعیت مردم در داخل ایران هستند. عبدالقادر خان دانشمند هسته‌ای مشهور در که به پدر بمب اتمی پاکستان مشهور است، در روز یکشنبه 18 مهر ماه در سن 85 سالگی درگذشت. به گزارش رویترز، عمران خان نخست وزیر پاکستان در صفحه توییترش عبدالقادر خان را نماد ملی مردم پاکستان که به گفته او نقشی مهم در ساخت سلاح اتمی این کشور داشت توصیف کرد. عبدالقادر خان در سال 2004 در محور یک رسوایی جهانی برای اشاعه غیرقانونی دانش ساخت سلاح اتمی قرار داشت. آقای خان در اعترافاتی تلویزیونی از فروش اسرار سلاح هسته‌ای به کره شمالی، جمهوری اسلامی و لیبی تحت رهبری معمر قذافی پرده برداشت. این دانشمند هسته‌ای که در اعترافاتش گفته بود مخفیانه و بدون اطلاع دولت پاکستان این اسرار را فروخته، بعدها گفت که در این اعترافات قربانی شده است. عبدالقادر خان پس از سالها حبس خانگی در بیمارستانی نظامی در راولپندی درگذشت و پیکرش در مسجد فیصل اسلام آباد دفن خواهد شد. انتخابات پارلمانی عراق که امروز در حال برگزاری است، برای این کشور و قدرت‌های صاحب نفوذ در آن می‌تواند سرنوشت ساز باشد. به ویژه اینکه این انتخابات تحت تاثیر اعتراض‌های فراگیر دو سال پیش که مخالفت با دخالت جمهوری اسلامی از محورهای اصلی آن بود، زود هنگام برگزار می‌شود. ایلیا جزایری نگاهی داشته به روند رقابت‌ها در این انتخابات.
امروز یک شنبه انتخابات پارلمانی عراق در حال برگزاری است. انتخاباتی که زود هنگام برگزار می شود در نتیجه اعتراض های گسترده ای که اکتبر 2019 عراق را فرا گرفت و حدود 8 ماه به طول انجامید. اعتراض علیه هیئت حاکمه ای که معترضان آن را به فساد متهم می کنند. امیر علی خلیل، استاد اقتصاد در دانشگاه بغداد، درباره تأثیر اعتراض ها بر روند انتخابات به رادیو فردا چنین می گوید:
نعم هناك معايير فرضت الساحه
معیارهای جدیدی است که تحولات کشور به ویژه اعتراضهای اکتبر 2019 را ایجاد کرد. احزاب و گروه‌هایی که دستشان به خون شهدای انقلاب اکتبر آغشته است و کسانی که در بیش از 8 ماه اعتراض با مردم برخورد کردند و باعث کشته و زخمی شدن هزاران نفر شدند، باعث شدند جهتگیری رای دهندگان تغییر کند.
قرار الناخب يتغير بشكل عام.
بسیاری از احزاب و گروه‌هایی که مورد اعتراض قرار گرفتند، احزاب و گروه‌های تحت تأثیر خارج به ویژه جمهوری اسلامی ایران هستند، به علاوه گروه‌های شبه نظامی مسلحی که از ابزارهای نفوذ تهران در عراق به شمار می‌آیند. میزان نزدیکی و دوری به جمهوری اسلامی از محورهای اصلی رقابت‌های این دوره انتخابات عراق به نظر می‌رسد. حمید الهلالی، رئیس مؤسسه دیدار دموکراتیک، به رادیو فردا می‌گوید:
ما يخص حظوظ الاحزاب القديمه والكلاسيكيه بالذات الاحزاب اللي كانت
درباره شانس احزاب قدیمی و کلاسیک به ویژه احزاب مرتبط با ایران، به نظرم این احزاب شانس اندکی دارند، به ویژه اینکه عراق پس از اکتبر 2019 با عراق پیش از این تاریخ قابل مقایسه نیست. در اکتبر انقلاب فراگیری روی داد که در حقیقت انقلاب آگاهی بود با هدف ایجاد تغییر. ناخرسندی از ارتباط احزاب به کشورهای خارجی به ویژه ایران وجود دارد. همه مردم به این باور رسیدند که این احزاب دیگر سودی برای کشور ندارند. برای همین بنابر تحقیقاتی که کردیم، اکثر مردم به سوی بنای کشور پیش می‌روند. الان هم اکثر شعارهای نامزدها با محوریت اولویت بخشی به عراق مطرح شده. این بدان معنی است که همه به دنبال حاکمیت غیر وابسته هستند. دوران حکومت بیقانونی و بی‌نظمی گذشته، به ویژه حکومتی که وابسته به حکومت ایران به قدرت رسیده. همه نشانه ها می گویند که اکثریت اولا به سود مستقل ها و بعد احزاب ملی گرا گام بر می دارند.
بسیاری ناظران جریان صدر را دارای بیشترین شانس پیروزی در انتخابات می دانند. حتی این جریان هم برنامه هایش تحت تأثیر تحولات ناشی از اعتراض ها قرار دارد. ریاض المسعودی، نماینده پارلمان عراق از جریان صدر، به رادیو فردا گفت:
اليوم رؤيه الكتله الصدريه
دیدگاه امروز جریان صدر تاثیر گرفته از تغییرات ناشی از اعتراض‌های اکتبر 2019 است. از همین رو انتخابات پیشرو باید انتخاباتی کاملا عراقی باشد. گروه‌های سیاسی باید چالش‌های کشور و شهروندان را درک کنند. چالش‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و خدماتی وجود دارد. بر این باوریم که قوای سیاسی باید در این چارچوب حرکت کنند، حمایت خارجی را کنار بگذارند و از تصمیم‌هایی که به سود شهروندان نباشد دوری کنند.
جریان صدر که اوجگیریش به نبرد علیه نیروهای آمریکایی در عراق باز می‌گردد و از حمایت تهران برخوردار بود، اکنون می‌گوید به دنبال برقراری روابط با همه طرف هاست. ریاض المسعودی، نماینده پارلمان عراق از جریان صدر:
ثم علينا الذهاب سريعا.
ما باید به سرعت به سوی برقراری روابط استراتژیک با قدرت‌های جهانی و کشورهای منطقه گام برداریم. نباید در محوری علیه محوری دیگر قرار بگیریم. عراق می تواند بازیکنی اصلی در عرصه بین‌المللی باشد، نه بازیکنی ذخیره.
اخیراً کاظم حائری، مرجع تقلید مقیم ایران، در فتوایی رأی دادن به گروه‌های مخالف هشت و شعبی، یعنی شبه نظامیان شیعه تحت حمایت ایران، را در انتخابات عراق حرام دانست. فتوایی که در عراق جنجال آفرید. حمید الهلالی، رئیس مؤسسه دیدار دموکراتیک:
این فتواها تأثیر ندارد. در عراق بزرگترین مرجع مؤثر آیت الله سیستانی است. اکثر مردم عراق از این مرجع پیروی می کنند. مردم مخالف فتواهای خارج از عراق هستند، به ویژه فتواهایی که در مخالفت با دیدگاه هایشان صادر می شود. به ویژه فتواهایی که اخیراً از یک مرجع تقلید مقیم در ایران صادر شد را عراقی ها دخالت در امور خود می دانند.
دخل في الشارع العراقي.
انتخابات امروز عراق، مسیر این کشور در 4 سال آینده و میزان تأثیر قدرت‌های جهان و منطقه در آن را مشخص خواهد کرد. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
گزارش ایلیا جزایری رو شنیدید در مورد انتخابات زود هنگام عراق. اما حالا برمیگردیم به دنیای ورزش. در ادامه مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جهان به میزبانی نروژ، تیم کشتی ایران توسط هادی ساروی و علی اکبر یوسفی به دو مدال طلا دست پیدا کرد. در دسته فوق سنگین علی اکبر یوسفی فرنگی کار بابولی در نمایش برتر کشتیگیری از روسیه رو شکست داد و نخستین طلای جهانی تاریخ کشتی فرنگی ایران رو به دست آورد در فوق سنگی. در همین زمینه با مهدی رستم‌پور خبرنگار ورزشی گفتگو کردم و از او پرسیدم با اینکه کشتی در کشور ایران قدمت زیادی داره و مدال‌های زیادی از مسابقات بین‌المللی سهم ایران بوده، چرا ما تا الان در دسته فوق سنگین مدال نداشتیم؟
داستان طلای سنگین ورز خیلی جالبه و از اون به عنوان طلای حیثیتی یاد میشد، خصوصا در دهه‌های 70 و 80 میلادی در اوج جنگ سرد شوروی و آمریکا، چه آزاد چه فرنگی، این طلا رو برای خودشون می‌خواستن. بابی داگلاس سرمربی وقت تیم ملی آمریکا و یوری شاه مرادوف سرمربی شوروی میگفتن که اون موقع کشتی ده وزن بود، میگفتن ما 9 تا طلای دیگر هم نگیری ببین نداره، ولی طلای وزن آخر باید برای ما باشه. و دیدیم که خب دست شوروی نخبگانی مثل الکساندر کارلین در فرنگی، دیوید گوبجیشویلی در آزاد، آمریکا بروس بومگارتنر، اینها مدال میگرفتن و به ندرت هم پیش میاد که یک کشوری آزاد و فرنگی رو با هم ببره. در سالهای اخیر چند بار ترکیه این کار رو انجام داد، با رضا کایال در فرنگی و طه آقگول در آزاد. حالا خب خوشبختانه این اتفاق برای ایران افتاده و دو سنگین وزن مازندرانی تونستن طلای آزاد و فرنگی رو نصیب خودشون کنن.
عملکرد تیم کشتی فرنگی در این رقابت‌ها تا الان چگونه بوده؟
عملکرد فرنگی کاران چه در المپیک که خب طلا گرفت، این تیم خیلی خوب بود، کسب مدال طلا در المپیک بسیار ارزشمنده و در جدول رده‌بندی تیم ها هم یه طلای المپیک خب ارزشش بیش از 1000 نقره است. در این رقابت ها هم واقعا عالی بودن، یعنی حتی اگه همین لحظه مسابقات رو پایان یافته تلقی کنیم و دو فینال باقی مونده رو نادیده بگیریم، واقعا خوب کشتی گرفتن، یعنی تا لحظه آخر بجنگی و اون نامادگی که قبلا خاطرمون از تو ثانیه های آخر اینو اصلا نداشتیم. مثلا در فوق سنگین علی اکبر یوسفی مثل بولدوزر، حالا لقب دیو سفید رو هم از روی شاهنامه به او دادن و کوه دماوند اطلاق میشه، مثل بولدوزر رو به جلو حریف روس خودش رو واقعا مستأثر کرد و این فوق‌العاده است و کارنامه کشتی فرنگی مثل کشتی آزاد بسیار عالی و نمره قبولی دیده شد. این قهرمانی ها قابلیت مصادره واقعا نداره، اینکه یک نفر یا یک شخص یک مجموعه بگه فقط من کردم، این نمیتونه منطقی باشه. حتما کادر فنی تیم های ملی فوق‌العاده بودن، فدراسیون کارشو عالی انجام داده برای این تیم ها، در کنارش مربیان سازندشون در استان ها و شهرستان ها، هیئت های کشتی استان ها و شهرستان ها و همچنین حمایت مردم هم واقعا نباید نادیده گرفت. اینا انگیزه میشه اینکه اینطوری استقبال صورت میگیره در شهرها، در فرودگاه و همه اینها دست به دست به هم میده، در کنار ریشه دار بودن کشتی در ایران که این نتایج به دست بیاد، ولی اینکه تداوم داشته باشه واقعا در ایران حتی درباره فردا هم نمیشه با قطعیت صحبت کرد چه سال آینده.
آیا فکر میکنین دو دیگر کشتیگیر ایران که فینالیست شدن در مسابقات بعدیشون چه عمل کردی خواهند داشت و چه برنامه‌ای دارن؟
رضا گرایی به باور من بهترین فرنگیکال حال حاضر دنیاست از لحاظ فنی و این خونسردی خارق العاده است که تا ثانیه آخر کشتی رو عقبه ولی میدونه که میبره و همین کارم میکنه. البته ممکنه در فینال اسمش روشه دیگه، فینال یک لحظه لغزش، هر اتفاقی ممکنه رقم بخوره، ولی تا اینجا که او تمام دنیا رو شگفت زده کرده، توییتر اتحادیه جهانی کشتی مدام داره ویدیوهای او رو میگذاره، اینستاگرامش فیسبوکش به همین ترتیب، خیلی خیلی رضاگرایی خوب بوده و ستاره مسابقات بوده در کشتی فرنگی تا این لحظه. میثم دلخانی هم کسی فکر نمیکرد اصلا بتونه مدال بگیره ولی استثنایی و خیره کننده ظاهر شده، به فینال رسید. امیدوارم او هم حریف گرجستانی خودش رو ببره. رضاگرایی با روسیه داره، میثم دلخانی با گرجستان، فرنگی کاران بسیار خوبی هستن رقباشون که به فینال جهانی رسیدن، امیدوارم که این کارو بکنن و کشتی فرنگی ایران 4 طلایی بشه، حتی رکورد کشتی آزاد 3 طلایی رو هم بتونه بشکنه.
و بله، صحبت‌های مهدی رستم‌پور خبرنگار ورزشی رو شنیدید در مورد کسب اولین مدال سنگین وزن کشتی فرنگی در مسابقات جهانی. همینطور که می‌دونید می‌تونید خبرهای بیشتر رو در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم دنبال بکنید. شماره تلفن ما هست 2042021122113. ممنون که همراه ما بودید.